أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث دوم از امر رابع که بحث از این بود که علی القول بالملازمه آیا متعلق وجوب غیری ذات مقدمه هست بلا قیدین که مشهور قائل هستند، یا مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه که مرحوم شیخ قائل هستند، یا خصوص مقدمه موصله که مختار صاف اصول هست. در این بحث دلیلی که مرحوم آخوند برای رد مختار مرحوم شیخ ذکر کرده بودند این بود که ملاک وجوب غیری مقدمیت و توقف ذل مقدمه بر مقدمه هست، و من المعلوم که در این ملاک قصد توسل به ذل مقدمه مدخلیت نداره، دخلی نداره. وقتی دخلی نداشت این قصد در ملاک، طبعا وجهی نداره که قصد توسل در متعلق وجوب اخذ بشه و اختصاص داده بشه متعلق وجوب به خصوص مقدمه به قصد توسل. با توجه به اینکه این قید دخل نداره، تخصیص واجب غیری به مقدمه به قصد توسل تخصیص بلا مخصص هست. دلیل مرحوم آخون بر رد مرحوم شیخ این بود. شاهدی هم که ذکر فرموده بودن این بود که شاهد بر عدم دخل قصد توسل در مقدمیت اینه که خود مرحوم شیخ اعتراف دارند که اگر شخصی مقدمه را به قصد بدون قصد توسل هم انجام بدهد، یجتزا بهی، کافی هست در سقوط تکلیف. مرحوم آخوند فرموده خب این که اتیان به مقدمه بدون قصد توسل کافی هست، این نشوندنده اینه که ماهو الواجب همین مقدار بوده، بیش از این واجب نبوده، و الا اگر بیش از این واجب بود نباید با اتیان ذات مقدمه تکلیف ساقط بشود. این یک قسمت از فرمایشات مرحوم آخوند در مورد کلام مختار مرحوم شیخ و در بررسی مختار مرحوم شیخ. از فرمایشات مرحوم آخوند در این قسمت، یعنی در بررسی مختار مرحوم شیخ و رد مختار مرحوم شیخ، دو تا مطلب دیگه باقی مونده. مطلب اولی که باقی مونده اینه که تا اینجا اون چرا که مرحوم آخوند می‌فرماید، تا اینجا اونی را که ما نفی کردیم و رد کردیم، اعتبار قصد توسل در متعلق وجوب هست. بیان شد که متعلق وجوب ذات مقدمه هست، نه مقدمه به قصد توسل. اونی که ما انکار کردیم اینه. اما این مطلب که قصد توسل در تحقق امتثال دخیل هست و شرطیت دارد، قصد توسل در تحقق امتثال، این را ما انکار نداریم بلکه اعتراف داریم که قصد توسل به ذل مقدمه در امتثال دخالت دارد. چرا؟ فرموده به خاطر همون دلیلی که قبلا گفتیم، چون قبلا در تذنیب ثانی کفایه بیان شد که در وقوع مقدمه علی نحو العباده باید قصد توسل به ذل مقدمه بشه. بدون قصد توسل به ذل مقدمه عنوان امتثال صدق نمی کنه قبلا گفته شد که عنوان امتثال صدق نمی کنه و ترتب ثوابیم در کار نیست. ترتب ثواب که به خاطر انجام مقدمه ثواب مترتب می شود، که به نظر مرحوم آخون در حقیقت ثواب زائد بر ذی المقدمه بود، انجام مقدمه موجب زیادی ثواب بر ذی المقدمه از باب اشق الاعمال بود. اون ثوابی که به خاطر انجام دادن مقدمه اضافه می شود بر ذی المقدمه، بر ثواب ذی المقدمه، اونها در صورتی محقق می شود که مکلف مقدمه را به قصد توسل الی ذی المقدمه انجام بدهد و الا ثوابی در کار نیست. ولو متعلق وجوب غیری حاصل هست، ولی ثوابی به ازیاد ثوابی در کار نیست. ولی اگر به قصد توسل باشه ثواب در کار هست، به خاطر اینکه از همون زمانی که تعبیر مرحوم آخوند اینه که از همون زمانی که شخص مقدمه را به قصد توسل الی ذی المقدمه انجام میدهد، از همون وقت صادق هست که این شخص آخذون فی امتثال ذی المقدمه. از همون زمان سر میکنه که مکلف شروع کرده است در امتثال ذی المقدمه، و از جهت اینکه ذی المقدمه با این مقدمه که از قبل باید انجام بشود اشق الاعمال حساب میشود، ثواب زیادی ثواب هم داده میشه. پس مطلب اول اینه که اون چرا که ما انکار کردیم اعتبار قصد توسل در متعلق وجوب غیری هست، اما اعتبار قصد توسل در تحقق امتثال و ترتب ثواب یا در زیادی ثواب، اینو ما انکار نداریم، قائل به این هستیم. پس دعوای مرحوم آخون با مرحوم شیخ فقط در قسمت اول هست، و اینکه مرحوم آخون ابتدا کلام مرحوم شیخ را رد کرده است به اینکه متعلق وجوب ذات مقدمه هست نه مقدمه به قصد توسل. در مطلب بعدی فرموده ما قبول می کنیم که قصد توسل به ذی المقدمه در تحقق امتثال دخیل هست. معلوم میشه که برداشت مرحوم آخوند از کلمات مرحوم شیخ در این متعلق وجوب غیری، برداشت مرحوم آخوند اینه که مرحوم شیخ قائل به اینه که قصد توسل در متعلق وجوب غیری دخیله. روی نصاب مرحوم آخوند دلیل برخلاف او اقامه کرده، نه اینکه مراد مرحوم شیخ و مقصود مرحوم شیخ این باشه که قصد توسل فقط در تحقق الامتثال دخیل باشه، نه. اونی که یعنی مرحوم آخون از کلام مرحوم شیخ برداشت کرده است و فهمیده است اینه که در متعلق وجوب غیری مدخلیت داره، لذا مرحوم آخون در صدد رد اون بر اومده. اینکه مقصود مرحوم شیخ چه چیزی هست، خود این محل اختلاف شده است. مرحوم نائینی اصلا احتمال داده که اصلا مرحوم شیخ نظرش در این بحث قصد توسل فقط در همین حد هست که قصد توسل به ذی المقدمه در تحقق الامتثال مدخلیت داره، بلا در متعلق وجوب غیری مدخلیت نداره، بلکه در این قسمت مرحوم شیخ موافق با مشهوره. یه احتمال این گونه ای در کلام مرحوم محقق نائینی است. البته این مطلب تمام نیست، چون کلمات مرحوم شیخ در فقرات متعددی تصریح به این داره که نه، متعلق وجوب اینه، مخصوصا اون قسمتی که در ثمره بین القولین یعنی بین مختار خودش و بین مختار مشهور ذکر میکنه، اون ثمره کاملا نشون میدهد که مقصود مرحوم شیخ در اعتبار قصد توسل اینه که قصد توسل به ذی المقدمه در متعلق وجوب غیری مدخلیت داره، نه اینکه فقط در امتصال مدخلیت داشته باشه. روی این حساب مرحوم آخون در حقیقت در اختلاف با مرحوم شیخ فرموده اونی که شما بله اختیار کردید که قصد توسل به ذی المقدمه در متعلق وجوب غیری دخیل هست و متعلق وجوب غیری ذات مقدمه نیست بلکه مقدمه خاصه هست، این را ما قبول نداریم، ولی اعتبار قصد توسل در تحقق امتثال را ما قبول داریم، این را اعتراف داریم. این مطلب اول که بعد از رد مختار مرحوم شیخ، مرحوم آخون فرموده که نه، ما بله اعتبار قصد توسل در تحقق الامتثال را قبول داریم. مطلب دومی که در اینجا مرحوم آخون داره در حقیقت در بیان ثمره بین مختار مشهور که مختار خود مرحوم آخون هست و قول مرحوم شیخ و مختار مرحوم شیخ بنابر اونی که مشهور قائل هستن و مرحوم آخون هم همون را اختیار کرده است، متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است، مطلق المقدمه است. اما بنابر مسلک مرحوم شیخ، بنابر مختار مرحوم شیخ، متعلق وجوب غیری مقدمه به قصد توسل هست. اما اگه مقدمه انجام بشود قصد توسل در کار نباشد، اینجا این مقدمه در حقیقت مصداق واجب قرار نگرفته است، اتصاف به وجوب ندارد. خب ثمره بین این دو قول در کجا ظاهر می شود؟ مرحوم شیخ ثمراتی کرده، یک ثمره را در کلام مرحوم شیخ، یکی از ثمرات اینه، مرحوم آخوند هم همون ثمره را در حقیقت توضیح میده. ثمره ای که اون یکی از ثمراتی که مرحوم شیخ ذکر کرده برای این برای در حقیقت فرق بین قول خودشون به قول مشهور اینه که فرمودن نم یظهر الثمره، ثمره بین دو قول ظاهر می شود در این که فعل مقدمی در بقای فعل مقدمی علا حکمه سابق ثمره اونجا ظاهر می شود. اگر فعل مقدمی مثل اتصاف به وجوب پیدا بکند دیگه حکم سابقش باقی نیست، ولی اگر اتصاف به وجوب پیدا نکند حکم سابقش باقی هست. روی این حساب اگر فعل مقدمی فی حد نفسهی حرام باشد، فی حد حرمت نفسی داشته باشد، ولی واجب اهمی بر اون متوقف بشود مثل دخول در ملک غیر بدون رضایت صاحبش که انقاض غریق او اطفاء حریق بر اون متوقف باشه، خب در این موارد اگر این دخول در ملک غیر مستاق واجب باشد اتصاف به وجوب غیری پیدا بکند دیگه حرمت نفسیش منتفی می شود، ولی اگر اتصاف به وجوب پیدا نکند حرمت نفسیش باقی است. خب بر این اساس خود مرحوم شیخ فرموده در مواردی که شخص دخول در ملک غیر دارد بدون رضایت صاحبش، دخول در ملک غیر دارد ولی قصد توسل به ذی المقدمه که انقاض غریق و اطفاء حریق باشه را نداره، در جایی که قصد توسل الی ذی المقدمه را ندارد، در اینجا در این فرد بله این بنابر نظر ما این فعل وجوب غیری ندارد، روی این حساب حرمتش باقیه، حرمت قصد همچنان باقی هست، ولی بنابر نظر مشهور صرف این که مقدمه برای واجب اهم شده است این باعث می شود که از حرمت بیفته. حلمت بیافته. دون حساب عبارت تغییرات مینه فلو قلنا به عدم اعتبار قصد الغیر فی وقوع المقدمت على صفت الوجوب لا یحرم الدخول فی ملک الغیر اذا کان مقدمتن لانقاض غریق بل یقع واجبن چه قائل به چه قصد بله چه اون ترتب پیدا بکنه اون ذل مقدمه بر او یا نه، ولی اگه قائل شدیم به اعتبار قصد توسل نه، این به حرمت خودش باقیه. این را مرحوم شیخ در به عنوان ثمره بین قول خودشون و قول مشهور ذکر کردن. مرحوم آخوندم در مطلب دومی که گفته شد باقی مونده، در مطلب دوم این ثمره را در حقیقت توضیح میدهن، ثمره بین مختار خودشون و مختار مرحوم شیخ. فرمودن که در این بله بنابر مختار ما که ذات مقدمه واجب هست، فعل مقدمی یعنی فعلی که مقدمه برای واجب نفسی قرار گرفته است، از جهت مقدمه شدن متصف به وجوب غیری می شود، ولو مکلف قصد توسل را به ذل مقدمه نداشته باشه. ولو قصد توسل را نداشته باشه بنابر نظر ما متصف به وجوب غیری می شود و حکمی که قبل از وقوعها مقدمتن داشت فی حد نفسی داشت، اون حکم منتفی میشه. چه مقدمه به قصد توسل انجام بشود چه مقدمه به قصد توسل انجام نشه. بنابه مسلک ما اینطور هست، در مقابل مسلک مرحوم شیخ که نه، به مجرد مقدمیت و بدون قصد توسل متصف به وجوب غیری نمی شود، متصف به وجوب غیری نمیشه، بلکه حکم سابقش باقی هست. منتها در این مواردی که اینکه بنا به مسلک خود مرحوم آخوند و به مسلک مشهور این فعل حرمت ندارد، در جایی که به قصد توسل انجام نشود حرمت ندارد و بلکه متصف به وجوب غیری هست، آیا در این بین تجری از مکلف صادر می شود و مکلف متجری حساب می شود یا نه؟ به لحاظ انهای مختلفی که در اینجا تصویر می شود، مرحوم آخوند سه تا صورت تصویر کرده که در این مواردی که شخص در بله فعل مقدمی که حرام فی نفسهی هست، همون دخول در ملک غیر بدون رضایت صاحبش، و این را انجام میدهد و در حالی که واقعا انقاض غریق و اطفای حریق متوقف بر این دخول در ملک غیر هست و شخص قصد توسل الی ذل مقدمه را هم ندارد، یعنی دایی بر رفتن شخص در ملک غیر، دایی اون توسل الی ذل مقدمه انجام دادن ذل مقدمه نیست، انگیزه رفتن در ملک غیر، دخول در ملک غیر، انقاض غریق نیست یا اطفاء حریق نیست. در همین مفروض بس سه تا صورت پیدا می شود. صورت اول جایی است که شخص التفات به مقدمی، صورت اول جایی است که از مکلف التفات به مقدمیت و توقف ندارد، به خاطر غرض دیگری وارد ملک غیر میشه، برای تفریح مثلا، تنزه تفریح وارد ملک غیر میشود، در اینجا قصد توسل را نداره ولی واقعا انقاض غریق واجب هست، اطفاء حریق واجب هست و اونم متوقف بر اینه. در این صورت اول مرحوم آخوند فرموده است که در این صورت فعل حرامی از شخص صادر نمی شود، فعل حرامی از شخص صادر نمیشه، چون دخول در ملک غیر وجوب غیری پیدا کرده است، اتصاف به وجوب غیری پیدا کرده است، ولی در این حال این شخص متجری حساب می شود، نسبت به حکم این مقدمه، چون ملتفت به مقدمیت که نبود، ولو در واقع مقدمیت داشت، ولی مکلف که ملتفت به مقدمیت دخول در ملک غیر للانقاذ که نبود، برای تفریح رفته بود. برای تفریح رفته یعنی چه؟ یعنی با علم، با قطع به این که دخول در ملک غیر بدون رضایت صاحبش حرام هست، غصب حرامه، در این حال این را با قطع به حرمت اون را مرتکب شده. در واقع حرام نیست، واجب هست، ولی مکلف در حین ارتکاب قطع به حرمت داشت. خب میشه از موارد تجری دیگه، مثل جایی که شخص مایه ای را با قطع به خمریتش بخواد بخوره، قطع به خمریت داشت پرده، این مرتکب معصیه، مرتکب حرام واقعی نشده است، ولی متجری نسبت به حرمت شرب خمر شده. در این صورت اول هم که مکلف انگیزش از دخول در ملک غیر نجات غریق نبود، اینجا هم تجری نسبت به حکم مقدمه صادر شده، تجری از شخص صادر شده. این صورت اول. فرمودن در این مواردی که بله فعل مقدمی مقدمه برای واجب اهم باشد، در اینجا فیق و دخول فی ملک الغیر واجبا اذا کان مقدمتا لانقاذ غریق او اطفاء حریق واجب فعلی، این مصداق متصف به وجوب می شود، لا حراما، حرام فعل حرام از شخص صادر نمیشه. و ان لم بله و ان لم یلتفت الی التوقف و المقدمیه لغایت الامر یکون حین اذن متجرعا فیه، متجرع هست در همین فعل مقدمی، فیه یعنی فعل مقدمی. در این صورت اول تجری از شخص صادر می شود، ولی تجری نسبت به فعل مقدمی. صورت دوم جایی است که مکلف التفات به مقدمیت این دخول در ملک غیر فعل مقدمی برای تحقق واجب اهم دارد، ولی در این حال نمیخواهد انقاذ غریق بکنه، قصد انجام وظیفه نسبت به ذل مقدمه را نداره، ولی میداند که این اگه بخواد ذل مقدمه را انجام بده باید از این ملک غیر عبور بکنه، راه دیگه ای نداره در این موارد. خب اینجایی که راه دیگه ای برای انقاذ غریق نداره، انقاذ غریق متوقف بر همین دخول در ملک غیر هست، شخص نسبت به مقدمیت و توقف التفات دارد، ولی قصد انجام ذل مقدمه را ندارد، نمیخواد ذل مقدمه را انجام بده. در این صورت دوم فرموده است که در این صورت دوم حرامی از شخص صادر نشده، نسبت به حکم مقدمه هم تجری از شخص صادر نشده، چون کسی که التفات به مقدمیت دارد یعنی التفات به وجوب غیری دارد دیگه، حکم او را میداند که وجوب غیریه، پس نسبت به فعل مقدمی تجری هم صادر نشده، ولی نسبت به ذل مقدمه تجری از شخص صادر شده، چون ذل مقدمه را نمیخواد انجام بده دیگه، با اینکه زمان امتثال ذل مقدمه هست باید اقدام بکنه برای انجام مأمور به، ولی در این حال نمیخواد این کار را بکنه. در این صورت دوم ارتکاب حرامی در کار نیست، ولی شخص متجری حساب می شود، اما لا به نسبت الی فعل مقدمی، بلکه به نسبت الی ذل مقدمه. فرموده کما انه مع الالتفات یتجرر به نسبت الی ذل مقدمه، در فرض التفات به توقف و مقدمیت تجری محقق می شود، ولی تجری به نسبت الی ذل مقدمه فیما لم یقصد التوسل الیه اصلا، اصلا نمی خواد ذل مقدمه رو انجام بدهد، اینجا نسبت به ذل مقدمه شخص متجری در مقام بله مخالفت با اون ذل مقدمه برآمده است. این صورت دوم. صورت سوم جایی است که شخص التفات به مقدمیت دارد، التفات به مقدمیت دارد و ولی اونی را که انگیزه اصلی برای شخص شده که وارد ملک غیر بشود، این انقاض غریق نبود، توسل الی ذی المقدمه نبود، دوایی نفسانی دیگر، خود تفریع و تنزه او انگیزه بوده، داعی بوده برای این. ولی در این حال شخص نسبت به ذی المقدمه هم میخواهد او رو امتثال بکنه. داعی بر دخول در ملک غیر توسل الی ذی المقدمه نبود، داعی اصلی اون بود، ولی اکده به توسل الی ذی المقدمه، اکده به این معنا که داعی اصلی تنزه تفریع هست، به طوری که اگه تنزه تفریع نبود وارد ملک غیر نمیشد، زحمت نجات غریق را نمیکشید. ولی الان بله، ولی این تنزه به تفریع داعی اصلی شده، حالا که رفته داخل در ملک غیر میخواهد اون بله اون واجب اهم که انقاض غریق باشه اون را هم انجام بده، قصد عصیان نسبت به ذی المقدمه را نداره، ولی انگیزش از دخول در ملک غیر هم توسل الی ذی المقدمه نیست. در این صورت که صورت سوم باشه، فرموده است که این شخص مرتکب حرام نشده است، این فعل مقدمی لم یقع علی وصف حرمت، بلکه متصف به وجوب شده، بله کار حرامی از شخص صادر نشده و تجری هم از شخص صادر نشده، لا به نسبت الی حکم المقدمه ولا به نسبت الی حکم ذی المقدمه. در این صورت که صورت سوم باشه، نه ارتکاب حرام و نه تجری، هیچ کدوم از مکلف صادر نشده. و اما اذا این صورت سوم در این عبارت است، و اما اذا قصده، یعنی قصد کرده است توسل به ذی المقدمه را، ولکنه لم یأت بها بهذا الداعی، یعنی داخل در ملک غیر که شده به خاطر این نبود، اگه اون داعی نفسانی نبود وارد نمی شد، بل به داع آخر، داعی آخر همون تنزه تفریعنا، و اکده به قصد توسل، این در این صورت فلا یکون متجرعن اصلا، این صورت سوم در او تجری هم نیست، لا به نسبت الی مقدمه ولا به نسبت الی ذی المقدمه. خب این بنابر مرحوم آخون فرموده بنابر مختار ما این سه صورتی که تصویر می شود، حکم این سه صورت اینه. از اینجا معلوم میشه، ولی مرحوم آخون تصویر نفرموده، معلوم میشه که بنابر مختار مرحوم شیخ اینطور نیست. بنابر مختار مرحوم شیخ در صورتی مقدمه وصف وجوب پیدا می کند و حرمت حکم سابقش که حرمت فی نفسهی باشد از بین می رود، که مکلف به قصد توسل به ذی المقدمه بخواهد عمل را انجام بده. در این صور ثلاثه چون قصد توسل الی ذی المقدمه نیست، طبعا اتصاف به وجوب در کار نیست، بلکه فعل به حکم سابقش که حرمت باشه باقی هست. البته در صورت اول و دوم که معلومه، در صورت سوم هم باید اینجوری توضیح داده بشه که بنابر مختار مرحوم شیخ، چون او در حقیقت داعی نشد دیگه، اینکه مرحوم شیخ فرمود مقدمه به قصد توسل واجب هست، یعنی داعی بر انجام عمل، داعی اصلی حتی در صورت سوم نشد. ولی اگر کسی بگه داعویت قصد توسل در حد داعی تبعی یا داعی مؤکد هم اونجا هست، خب بله اون ممکن اون را ملحق بکنیم، ولی ظاهر عبارت مرحوم شیخ، عنوانی که ذکر شده برای محل بحث که مقدمه به قصد توسل، یعنی مقدمه ای که داعی مکلف بر انجام عمل هم خصوص توسل باشه، داعی اصلی باشه، به ملاحظه ظاهر عبارت در هیچ یک از این سه صورت فعل، فعل مقدمی متصف به وجوب غیری نمیشه، بلکه به حکم سابقش باقی هست. خب این مطلب دومی که مرحوم آخوند در اینجا متعرض شده. در مجموع فرمایشات مرحوم آخوند در رد مختار مرحوم شیخ، در بررسی این فرمایشات مرحوم شیخ که اعتبار قصد توسل به ذی المقدمه در متعلق وجوب در سه نقطه مندرج هست که باید ببینیم که تمام هست فرمایشات مرحوم آخوند یا نه. نقطه اول اینه که در همون که ابتدا بیان شده که در وقوع مقدمه علی صفت الوجوب قصد توسل به ذی المقدمه معتبر نیست. دلیلی هم که ذکر کردم واضح هست دیگه، دلیلش این بود که ملاک وجوب غیری مقدمیت هست، توقف هست که قصد توسل هیچ نقشی در این ملاک ندارد. مطلب دوم هم اینه که در تحقق امتثال، نقطه دوم اینه که در تحقق امتثال قصد توسل به ذی المقدمه معتبر هست. دلیلش همون فرمودن، همون دلیلی که قبلا ما اشاره کردیم. نقطه سوم هم ثمره بین قول مشهور و قول مرحوم شیخ در اینکه آیا در بقای فعل مقدمی علی حکم سابق یا ارتفاع حکم سابق و اتصافش به وجوب غیری هست. اما نقطه اول فرمایش مرحوم آخوند که در رد مطلب اصلی هست در حقیقت و رد قول مرحوم شیخ هست، مرحوم آخوند که میخواست فرمایشات مرحوم شیخ را رد بکنه، طرح بکنه و رد بکنه، دلیلی وجهی برای مختار مرحوم شیخ ذکر نکرد که چرا مرحوم شیخ قائل به این اعتبار قصد توسل در اعتبار در متعلق وجوب غیری هست، بلکه همین مطلب را در نظر گرفته، مختار مرحوم شیخ را در نظر گرفته و دلیل بر رد اون اقامه کرد. دلیلی بود که ملاک وجوب غیری به حکم عقل توقف و مقدمیت هست و قصد توسل در این قسمت دخلی نداره. ولی مرحوم اصفهانی توجیهی برای مختار مرحوم شیخ ذکر کردن، اینکه مرحوم شیخ فرموده قصد توسل الی ذی المقدمه دخیل در متعلق وجوب غیری هست و بدون او مقدمه متصف به وجوب غیری نمیشه. دلیل ذکر کردن که این دلیل مبتنی بر دو تا مقدمه هست که این بحث را مرحوم اصفهانی در اینجا هم در متن تعلیقه نهایت درایشون دارن. در هامش همین تعلیقه هم مطلب را تعقیب می‌فرمایند و تصریح دارند که این وجهی که ما ذکر کردیم مشتمل بر دو تا مقدمه است. از ضم این دو مقدمه به هم دیگر نتیجه گرفته می‌شود که یعتبر فی تعلق وجوب غیری فی به مقدمه قصد توسل به ذی المقدمه. مقدمه اول اینه که قبلا هم بیان شده بود که جهات و حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه برمیگردند به حیثیت تقییدیه و اونچه که به عنوان غرض و علت برای حکم عقلی بیان می شود در حقیقت عنوان هست برای موضوع حکم. اونی که علت هست حقیقتاً داخل در موضوع هست، عنوان برای موضوع حکم عقلی هست، بلا فرق بین احکام عقل نظری و احکام عقل عملی که قبلا هم مثالاش بیان شده بود دیگه. مثال عقل نظری این بود که اگر جای عقل حکم به استحاله شیعی بکنه لاستلزامهی از دور، این در حقیقت حکم عقل به استحاله دور هست، لاستلزامهی از دور که علت بود، این در حقیقت این دور که علت بود برای استحاله خودش موضوع حکم عقلی به استحاله است. مثال عقل عملیش هم همون ضرب الیتیمه، حکم عقل به حسن ضرب الیتیم لتعدیب هست که در حقیقت این برمیگرده به حکم عقل به حسن تعدیب. عنوان ضرب الیتیم اون دیگه موضوعیت نداره، تعدیب که علت برای حکم عقلی بود خودش موضوع حکم عقلی قرار میگیره. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که فرمودن متعلق وجوب و الزام لابد و ان یکون امر اختیاری مکلف، امری که در اختیار مکلف باشه و مسبوق به قصد و اختیار باشه. تکلیف، متعلق تکلیف حتما باید امر اختیاری باشه که مسبوق به اختیار و قصده. چرا؟ بچهش هم معلومه، چون غرض از تکلیف انبعاث مکلف نحو العمل هست، احداث دایی به طرف عمل. احداث دایی در جایی ممکن هست که فعل در اختیار مکلف باشه، و الا فعلی که در اختیار مکلف نیست، مکلف قدرتی بر انجام او نداره، این که معنا نداره که نسبت او احداث دایی بشه. پس تکلیف هم در مورد او معنا نداره. مقدمه دوم اینه که متعلق تکلیف، چه تکلیف تکلیف نفسی باشد چه تکلیف تکلیف غیری باشد، متعلق تکلیف باید امر اختیاری باشه. امری که خارج از اختیار مکلف هست این قابلیت تعلق تکلیف را نداره. این دو تا مقدمه، به ملاحظه این دو مقدمه و از ذم یکی از دو مقدمه به مقدمه دیگر، نتیجه گرفته می شود که در محل بس اونچه که متعلق وجوب غیری هست مقدمه به قصد توسله. قصد توسل به ذل مقدمه، اون در حقیقت متعلق وجوب غیری هست. چطور از این دو مقدمه نتیجه گرفته می شه؟ به خاطر اینکه بر اساس مقدمه اول که حیثیات تعلیلیه راجعتون الی حیثیت تقییدیه، خب گفته میشه این را در محل بحث بخواهیم تطبیق بکنیم، میپرسیم عقل چرا حکم به وجوب غیری مقدمه کرده است؟ به خاطر مقدمیتش، به خاطر توقفش. پس علت وجوب غیری علتش توقف بود، مقدمیت علته. به حکم مقدمه اول ما یکون و علتن لحکم عقلی یرجع الی عنوان برای موضوع. پس موضوع حکم عقلی که وجوب باشه، حکم عقلی که وجوب و مقدمه باشه، موضوعش خود مقدمه میشه. مقدمیت که علت بود، ملاک بود، این یرجع الی حیثیت تقلیدیه و موضوع حکم قرار میگیره. تا اینجا را مقدمه اول آورده. اما چطور در این قصد توسل متعلق وجوب غیری قرار بگیره؟ به خاطر اینکه بر اساس مقدمه دوم متعلق تکلیف باید امر اختیاری باشه، مسبوق به قصد باشه. خب مقدمیت که متعلق تکلیف قرار گرفت به حکم مقدمه اول، خود مقدمیت بما انه مقدمیت حیثیت توقف در نظر گرفته بشه، این که فعل اختیاری مکلف نیست. اون چه که در مورد مقدمیت و توقف به عنوان فعل اختیاری مکلف میتواند قرار بگیرد اینه که این شی وسیله بشود برای رسیدن به ذل مقدمه، همون توسل به ذل مقدمه. اونی که متعلق تکلیف میتواند قرار بگیرد در مقدمه، رسیدن از این به ذل مقدمه، توسل به ذل مقدمه که امر اختیاری هست و مسبوق به اختیار و قصد هست، روی این حساب میتواند متعلق تکلیف قرار بگیره. پس به ملاحظه دو مقدمه، مقدمه اول و دوم، باید متعلق وجوب غیری در مقدمات، متعلق وجوب غیری اون حقیقتا همون توسل الی ذی المقدمه باشه، اون توسل الی ذی المقدمه که امر قصدی هست، مسبوق به قصد و اختیار هست، اون متعلق وجوب هست. ما هو متعلق الوجوب حقیقتا لبن همین توسل الی ذی المقدمه هست. پس فرمایش مرحوم شیخ ثابت می شود، قول مرحوم شیخ اثبات می شود به واسطه این دلیلی که مشتمل بر دوتا مقدمه است. این توجیه مرحوم اصفهانی نسبت به مقدار مرحوم شعر. نسبت به این توجیه اشکال شده است در کلمات، در کلام مرحوم آقای خویی و علام دیگه اشکال شده است. اشکال اول نسبت به مقدمه اول هست که در کلام مرحوم اصفهانی اینجا آمده، در مباحث قبلی هم اشاره شده بود. اینکه مرحوم اصفهانی فرموده است که بله در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه راجعتون الی حیثیات تقلیدیه، اشکال به مقدمه اول اینه که این مقدمه اول فی حد نفسی اگر تمام باشد مشکلی نداشته باشه، ولی ربطی به محل بحث نداره، چون اونی که ما در مورد اون داریم بحث میکنیم وجوب عقلی مقدمه نیست، بلکه وجوب شرعی مقدمه هست. کار عقل در محل بحث در حد درک ملازمه بین دوتا ایجاب شرعی هست، نه اینکه ما بله اون وجوبی که محکوم به عقل هست، اون عقل حکم به او میکنه، مستقل به او هست، او رو در مورد او داریم بحث میکنیم، اون متعلق او رو ما نمیخوایم حساب بکنیم. ما میخوایم متعلق وجوب غیری شرعی را که در مورد ثابت هست به خاطر ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه به وجوب مقدمه، وجوب شرعی مقدمه که وجوب غیری هست، میخواهیم بله متعلق وجوب غیری شرعی را تعیین بکنیم. در تعیین متعلق وجوب غیری شرعی مقدمه اول چه فایده برای اون مترتبه؟ اگر احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به تقلیدی هم برگرده، مشکلی در مقام را حل نمی کنه یا مشکلی را ایجاد نمی کنه در مقام، روی حساب وجهی نداره که ما از این را بخواهیم کلام مرحوم شیخ را، مختار مرحوم شیخ را توجیه بکنیم. این اشکال نسبت به مقدمه اول. مقدمه دوم، اینکه در مقدمه دوم مرحوم بله اصفهانی فرمودن که متعلق تکلیف همیشه باید فعل اختیاری مکلف باشد، فعل اختیاری مکلف باشد و مقدمه به عنوان مقدمه فعل اختیاری نیست، ما هو فعل اختیاری توسل به الی ذی المقدمه هست، اشکال نسبت به این قسمت هم واضح هست به این بیان که بله متعلق تکلیف باید فعل اختیاری باشه، ولی نسبت به مقدمه، نسبت به چیزی که مقدمه هست و مقدمیت و توقف دارد بر توقف دارد ذل مقدمه بر او، اختیاری بودن این مقدمه، اختیاری بودنش متوقف بر این نیست که قصد مکلف قصد توسل به این ذی المقدمه، به این مقدمه الی ذی المقدمه را داشته باشه. اختیاری بودنش اینه که ذات این را در نظر بگیره، این فعلی که مثلا دخول در ملک غیر هست یا در بحث طهارت، غسل، وضو، اینهایی که واجب غیری شدن، مقدمه شدن برای صلات، خود عنوان ذاتی این را در نظر بگیره، این عنوان ذاتی را در نظر بگیره و از روی اختیار این را انجام بده، برای اختیاریتش کافیه دیگه. لازم نیست که حتما توسل به ذل مقدمه را مکلف در این میدان بیاورد تا بشود این فعل فعل اختیاری. بر به عبارت دیگر اونچه که در مقدمه دوم ادعا شده است که متعلق تکلیف فعل اختیاری هست، مسبوق به قصد و اختیار هست، این اصل به نحو کبرا و قاعده عام تمامه، ولی ربطی به محل بحث نداره، یعنی باعث نمی شود که در محل بحث ما متعلق وجوب غیری را توسل الی ذی المقدمه بگیریم، چون برای اختیاری شدن که مورد نظر هست، برای اختیاری شدن همین مقدار که مکلف عنوان اصلی فعل را در نظر بگیره و قصد بکنه تحقق و از روی قصد هم انجام میده، بدون از روی غفلت که انجام نمیده، با اینکه بله با توجه به اینکه وضوع هست و امکان داره که شخص این را انجام بده، امکان ترکش هم هست، با فرض اینکه میتواند او را انجام بده، میتواند ترک بکنه، او اقدام به انجام او بکنه، همین مقدار برای اختیاری بودن کافی هست. روی این حساب این فرمایش مرحوم اصفهانی مشکلی، این فرمایش مرحوم اصفهانی نمیتواند توجیه مختار مرحوم شیخ باشه. نتیجه میشه که در نقطه اول فرمایش مرحوم آخون که متعلق وجوب غیری ذات مقدمه هست و قصد توسل هیچ دخلی در متعلق نداره، این فرمایش تمامه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.